و همچنین در فرانسه چندین حمله اسلامی در این چند روز رخ داده که خوشبختانه کسی کشته نشده ولی زخمی شدن، مجروح شدن، خونه هاشون آتیش گرفت. ببینیم ما جناب لیبولی مسافت های جغرافیایی رو خیلی راحت میتونیم بفهمیم، مثلا بین ونکوور و قم چقدر مسافت هست میتونیم تصور کنیم، مسافت های تاریخی رو نمیتونیم تصور کنیم. میدونید شما الان در یه دنیای زندگی میکنین که درش اون به اصطلاح حوزه های زمانی فقط از نظر جغرافیایی نیست، حوزه های زمانی از نظر تاریخی هم هست. یعنی یه کسانی هستن که در عصر حجر زندگی میکنن، اینم توهین‌آمیز نمیگه، مثلا در جنگل های آمازون که الان در اونجا یک کنفرانس هم هست، کسایی هستن که واقعا در دنیای متمدن امروز نیستن، زندگی خودشون دارن. در بعضی کشورها هم همچنان نهادهای قبیله‌ای، نهادهای عشیره‌ای اینا هست. در دنیایی که به اسم دنیای اسلام معروف شده که حالا میدین راجب دو قسمتشون صحبت کردیم، یعنی جمهوری اسلامی در ایران و جمهوری اردوانی در ترکیه، اونا در یه زمان دیگه زندگی میکنن. بنابراین انتظار نداشته باشیم که بر اساس واقعیات دنیای امروز و جغرافیای سیاسی امروز رفتار بکنیم. برای ما تعجب آور نیست، بارها در از نظر کشتار و اینا اگه بخوایم بگیم یا حالت نمیدونم خودکشی و اینا، خب میدونیم اسلام اصلا با جنگ شروع شد. میدونیم خود حضرت محمد غزوات مختلفی داشت، بعد اون چهار خلیفه در دورانشون همیشه جنگ بود، صداشون ترور شدن، خلفای بنی امیه و فاطمه صلاح هاشمی و بنی عباس و بعدم فاطمیون همه با سرنوشت بدی روبرو شدن. بعد حشاشین رو داشتیم که حشیش میزدن و میرفتن میکشن. بعد در قرن 19 هم تاکها رو داشتیم در هند که اصلا یه لغت شده، وارد زبان انگلیسی هم شده، که کارشون فقط کشتار بود. بعد در سال 1920 میلادی اخوان المسلمین رو داشتیم در مصر، یه سری ترور انجام در فدایان اسلام رو داشتیم در ایران. یعنی این یه تاریخ دائمی هستش. ملا حسن سومالی رو داشتیم، ملاهای منطقه سوات پاکستان و افغانستان رو داشتیم. یعنی یه چی داستانیست که همیشه ادامه داشته. تاریخ اسلام و تاریخ ترور موازی هم بودن و الان هم واقعا تعجب آور نیست که این تز تروریسم با همراه با خودکشی یا انتحاری واقعا داره دیکته میکنه رفتار هم جمهوری اسلامی رو، هم جمهوری آقای اردوان رو و هم افراد به اصطلاح رادیکال اسلامی رو در کشورهای غربی. بعد اولا در مورد عراق فکر میکنم که خبر خوبی است، برای که انتخابات خوبی برگزار شد با وجودی که دوستان جمهوری اسلامی و در رأس اونا مقتدی صدر تحریم کردن انتخابات رو. این ظاهرن تا اونجا که میدونیم چون نتایج فردا اعلام میشه بزرگترین تعداد رای دهندگان بوده از موقعی که عراق آزاد شده از دیکتاتوری صدام حسین. در بعض نقاط شرکت کنندگان به 75% رسیدن، بنابراین خیلی با فوق‌العاده بود. نکته دوم اینه که کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت کردن بیشتر از یک نسل جوان عراقی ها هستن که مثلا در زمان صدام حسین یا به دنیا نیامده بودن یا اصلا جوان بودن، خیلی بچه بودن. یعنی یه عراق جدید داره میاد و یه لغت مهم به اصطلاح بازگشته‌ای مطرح شد در این انتخابات به اسم عروقه. عروقه یعنی ایران عراقی بودن، مثل ما که میگیم ایرانیت. اینا لغت عروقه رو دارن که یعنی عراق فراتر از دین، عراق فراتر از ایدئولوژی، عراق فراتر از عشیره و قوم و از اینجور چیزا. یک کشوریست که امکانات فوق‌العاده داره برای که در نقش نخواهیم بگیم رهبر به اصطلاح خاورمیانه، بلکه یکی از قدرت‌های بزرگ خاورمیانه در بود، برای که تنها کشور عربی است که جمعیتش اینقدر زیاد نیست مثل مصر که نتونه به اصطلاح مردم از فقر بیاره بیرون، و اینقدر هم کم نیست مثل مثلا نمیدونم یمن یا ابوظبی که نتونه به حساب بیاد، بعد منابع فوق‌العاده طبیعی داره، چهارمین منابع نفت دنیا رو داره، آب داره، یعنی یک کشوری است که میتونه برگرده و در دنیای امروز که دنیای توسعه هست، دنیای رفاه هست، دنیای خوب یا بهتر زندگی کردن هست و جای خودش رو پیدا بکنه. یعنی این کاملا درست برعکس مسیری است که آقای خامنه‌ای و همکاران ایشون امیدوار بودن که عراق همچنان به عنوان یک سنگر مقاومت به قول خودشون نمونه، ولی الان مقامات جمهوری اسلامی جرأت ندارن در عراق برای سفرهای طولانی برن. مثلا سردار قاهانی فرمانده سپاه قدس به طور مخفیانه و حالا طبق شایعات که من نمیخوام پخش کنم، ولی با لباس مبدل برای چند ساعتی رفت به بغداد اومد، در حالی که قبلا سردار سلیمانی با دنگ و فنگ و اینا میرفت و مثل اینکه مثلا یه سفر رسمی کرده یه سردار فاقهی وارد یه سرزمین فتح شده. خیلی وضع به کلی عوض شده. در مورد آیه اردوان اینم جالبه که پریروز دیدم که در نظرخواهی هایی که کردن نظر مثبت نسبت به آقای اکرم اغلو به سلام قربانی آقای اردوان که 41% بوده حالا رسیده به 68%، یعنی هرچی بیشتر بلا سرش میارن عده بیشتری از مردم ترکیه میرن به دنبالش، برای که باز میبینن که آقای اردوان ممکنه یا داره سعی میکنه که ترکیه رو وارد ماجراهایی بکنه که به سود ترکیه نیست، در حالی که آقای اکرم اغلو با یک برنامه اعتدالی چطور بگم مردمی برای رسیدن به مشکلات کشور، برای بهبود زندگی طبقاتی که فرودستر هستن به میدان اومد، و آینده ترکیه در هر حال آینده این نیست که آقای اردوان ترسیم بکنه. در مورد سوریه این اولین بار هست که می سوریه در 1948 میلادی مستقل شد، این اولین بار هست که یک رئیس جمهوری یا رهبر سوریه میره به واشنگتن، تا حالا هیچ کدوم نرفته بودن. البته رؤسای جمهوری پیشین سوریه همه با رؤسای جمهوری آمریکا ملاقات میکردن ولی خارج از آمریکا. مثلا آخرین ملاقات که منم شاهدش بودم بین بیل کلینتون بود و حافظ الاسد در ژنو، ولی همیشه آمریکایی‌ها یه جوری ترتیب میدادن که سوریه نیاد به واشنگتن، مثل این که یه شخصیست که یه مرض خاصی داره نمیخوایم بیاد زیاد بهتون نزدیک. ولی این بار آقای شرف واقعا به عنوان یه رئیس کشور ازش استقبال کردن و در حضور به اصطلاح کل مشاوران و وزرای مهم و آقای ترامپ نشون دادن که بهش احترام میذارن و قبولش دارن. یعنی این چی نشون میده؟ نشون میده که اگر شما یک حداقلی از مقررات و ارزش‌های بین‌المللی قبول بکنین، دنیای خارج هم شما رو قبول میکنه. بنابراین اختیارش دست خودتون است که کجا میخواین برید. در مورد آقای پزشکیان و موشکایی که میگه، ببینید یه به اصطلاحی است که خود آخوندام به کار میبرن، شاید آقای پزشکیان نشترش به اسم عاقبت الامر، میگن که شما هر کاری که میکنین به این عاقبت الامر هم فکر بکنین. حالا موشک ها رو داری بد چی بشه؟ بس کنین 1500 موشک زدین، یه مقداریش هم به هدف خورد، بعد چی میشه؟ مثلا اسرائیل، آمریکا، بقیه دنیا میان میگن که خیلی متشکریم ازتون، لطف فرمودین. این هیچ وقت حساب نکنند، در حالی که ببین در برنامه ریزی احتیاطی یا که همه کشورها همه دولت‌ها میکنن، همیشه فکر میکنن که بعد از اینکه این کارو با کردیم چی میشه. ببین چون داستان تموم نمیشه که در اونجا، آیا شما این امکان دارید که برین اسرائیل رو فتح بکنین، برین در مسجد الاقصا نماز بخونین، که البته ممکنه راهتون ندن چون شما شیعه این، اونا سنی هم، میتونین این کار بکنین یا نه؟ اگه نمیتونین این کار بکنین، این سیاست انتحاری به چه معناست؟ شما واقعا اگر به این دنبال این سیاست، تنها نتیجهش چطور میگه فاجعه بزرگتری برای ایران خواهد، برای که حتما تلافی خواهد شد. ممکنه شما برید در زیر زمیناتون مخفی بشین، ولی مردم ایران واقعا نمیتونن یه همچه قیمت سنگینی رو بپذیرن. امیدوارم که در ساعت 11 لااقل اینا یک کمی سر عقل بیان. مسئله اساسی از اول همین شناسایی اسرائیل بوده، چون بقیه مسائل واقعا به اون صورت مطرح نبوده. مثلا این بمب اتمی سازی و اینا که بیشتر به نظر من جنبه انحرافی داشته، برای که جمهوری اسلامی نمیدونم به قول آقای زیبا کلام میلیارد ها دلار صرف برنامه اتمی کرده، خیلی خوب، ولی در هیچ موقعیتی نیست که بتونه سلاح هسته‌ای بسازه، و اگرم بسازه بتونه اون رو حمل بکنه، بتونه ازش استفاده بکنه. خیلی گرفتاری زیاده. در مورد موشکی هم یادتون باشه 10 سال پیش جمهوری اسلامی توافق کرد که برد موشکایی که میسازه از 2000 کیلومتر فراتر نره، یعنی فاصله بین ماکو و چابهار، که میگفته این به اصطلاح مساحت داخلی خودمون هستش، و موشکایی که میسازی موشکای میدانی هست، برای به اصطلاح پرتاب موشک به آمریکا خودمون آماده نمی کنیم یا به اروپا. ولی اونم مسئله اصلی این است که شما تنها کشوری که در دنیا الان میخواد یک کشور دیگر رو که عضو سازمان ملل متحد هست نابود بکنه، جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل نابود، در حالی که ایران یکی از اولی کشورهایی بود که اسرائیل به رسمیت شناخت به طور دوفکتو، و این شناسایی دوفکتو هیچ وقت باطل نشده، یعنی در مجلس شورای اسلامی هم باطل نشده. بنابراین یه چیز خیلی عادی و طبیعی است که جمهوری اسلامی اگر بخواد وارد دنیای امروز بشه، اگر بخواد سر عقل بیاد، باید اسرائیل به رسمیت بشه، چون به خصوص که با اسرائیل هیچ گونه اختلاف عادی بین دو ملت کشور رو نداریم، نه اختلاف مرزی، نه ارضی، نه رقابت بر سر بازارها یا منابع طبیعی، هیچ کدوم از اینا رو نداریم. بنابراین این واقعا یک بیماری ایدئولوژیک هست، این ضدیت با اسرائیل، و این بیماری نمیدونم، حالا امیدوارم درمانش جنگ نباشه، امیدوارم درمانش کوبیدن کل ایران نباشه، ولی اینا واقعا در این راه دارن میرن. من امیدوارم که در ایران، در تهران صداهایی باشن، کسایی باشن که فکر بکنن، میدین اقلا مخالفت بکنین با این راه، اقلا بگین که این روشی که در پیش گرفته شده نماینده یه قشر بسیار کوچک و محدودی از مجنونان ایدئولوژیک هستش. این حداقلیه که کاریه که اونایی که هنوز تو این رژیم هستن، اونایی که هنوز امیدوارن که یه جوری با حداقل سوخت و سوز از این وضع بیان بیرون، باید انجام بدن. بله، ببینید شما به نقشه هر قسمت از دنیا نگاه بکنید، میبینید که کشورهایی که در این نقاط هستن از نظر نظام سیاسی کمابی شبیه همه، یعنی یه وسط ناجوری اون وسط نیست. جمهوری اسلامی از این نظر یه استثناست، و هر وقت یه استثنا بوده، اون منطقه، کشورهای اون منطقه سعی کردن این استثنا رو از بین ببرن، که آخرین نمونهش همطور که میدونین سروستان بود در اروپا، که میخواست خارج از حال هوای کلی اروپایی باشه، که به سرنگونی نظام میلوسویچ منجر شد. کشورهای دیگه ای هم که ناجور بودن خودشون رو یه جوری جور کردن، مثلا ویتنام که بعد از بیکار آمدن ویتکونگ یه وسط ناجور بود، ولی الان شبیه مالزی شده، شبیه فیلیپین شده، دوست آمریکاست، با اسرائیل رابطه داره، با چین رابطه خوب داره. یعنی یا این وصله های ناجور خودشون رو جور میکنن با بقیه منطقه، یا به زور مجبور خواهند شد که جور بشن. یه وصله ناجور دیگه رژیم صدام حسین در عراق بود، یه وصله ناجور دیگه حافظ الاسد و بشار الاسد در سوریه بودن، همشون هست شدن. بنابراین جمهوری اسلامی باید عبرت بگیره از تاریخ، باید نگاه بکنه ببینه که این راهی که میره برای دیگران به کجا انجام میده، و این تصور که ما استثناء هستیم، اون بلایی که سر دیگران و سر ما نمیاد، واقعا کودکانه است اگر نخواهیم بگیم احمقانه. ژاپن با امپراتوری که درست کرده بود بالاخره مجبور شد دو تا بمب انداختن رو سرش، مجبور شد از حالت وصله ناجور بیاد بیرون وارد دنیا بشه. نذارین ایران به این راه بره، یعنی واقعا در وضع بسیار خطرناکی هستیم. یعنی اینا میخوان ما رو ببرن به لبه پرتگاه به امید اینکه نیفتن تو پرتگاه، ولی شما وقتی برین به لبه پرتگاه کوچکترین حادثه ممکنه بندازه تو این پرتگاه. این هشداری است که واقعا بعد همه ایرانی ها داده بشه. این تنبیه پذیر نیست، برای که میده یه موضوعی است که هزاران نفر میدونن اینو، می تمام این مقامات بالاخره منشی داشتن، رئیس دفتر داشتن، راننده داشتن، میدونن که این مقامات اصلا نبودن اونجا، میدونن که رفته بودن مخفی شده بودن، میدونن که کسی با کسی نمیتونست تماس بگیره. یک شخصی که از به طور غیر مستقیم من میشناسمش، از یکی از سفارت‌های کشورهای آسیایی میگه که ما سعی میکردیم که با وزارت خارجه تماس بگیریم. وزارت خارجه همین آقای عراقچی که الان داره میگه، اصلا خود وزارت خارجه کار نمیکرد، یعنی کسی اصلا تلفن رو جواب نمیداد. یعنی ناگهان یه وضعی پیش اومده بود که مثل این که ایران شده یک کشور بدون دولت، حتی پایگاه های به اصطلاح اینترنتیشون متوقف شده بود، به روز نمیشد، بدیم برای چندین روز به روزش نکرده بودن. بنابراین این حرفا رو برای چی میذاریم؟ چرا بخواین شما خودتون رو فریب دادین احتمالا، چرا بخواین بقیه رو فریب بدین؟ نمیشه، بدیم در دنیای امروز نمیشه مردم رو فریب داد، دستتون رو میشه و هرچی دستتون بیشتر رو بشه اون آبروی نداشتتون کمتر میشه. من فکر نمی کنم برای اینکه میدید خیلی ساده است، به عنوان یک روزنامه نگار من وقتی به یک کشوری نگاه میکنم، رقبای سیاسی مختلف رو میبینم، اولین سوالی که از خودم میکنم این است که هر کدوم از این رقبا چقدر پایگاه توده‌ای و مردمی دارن. میدید بنابراین اون کسی که در وزارت خارجه آمریکا یا فرانسه یا انگلیس یا هر جای دیگه نشسته و داره روی ایران کار میکنه، میگه این آقای خاتمی چقدر طرفدار داره. این خب یه چیز خیلی ساده است که میشه فهمید. آقای خاتمی جرأت میکنه بره به شهر خودش اردکان بدون محافظینا و در یه میتینگ عمومی شرکت بکنه؟ نمیتونه این کار بکنه. بنابراین پایگاه مردمی که ندارین، شما چطور میخواین قولی رو که دادین تحویل بدین یا وفا کنین به قولی که دادین؟ اینا مطرح نیستن. از این گذشته بگیم اصلاح طلب کافی نیست، باید بگیم که چی رو میخواین اصلاح بکنیم. ما اصلاحگر لازم داریم نه اصلاح طلب. مثلا من که میرم سلمونی، من اصلاح طلبم، سلمونی اصلاحگره. ولی اینا میگن ما اصلاح طلب. خب چی رو میخواین اصلاح بکنیم؟ اگه کل رژیم رو قبول داریم با ولایت فقیه و اینا، خب با اصلاح طلب نیستیم. اگر کل رژیم رو قبول ندارین، بگین که چه قسمتایش رو قبول دارین، چه قسمتایش قبول دارین. یعنی واقعا تا موقعی که یک موزگیری شفاف و روشن نشه، هیچ کس در سیاست موفق نمیشه، از هر ردیفی که بخواییم بگیم. و اولین قدم اینه که آقای خاتمی و دوستانشون بیان این کاری رو که الان خیلی دارن میکنن انجام بدن، که بگن این جریان 57 یه فاجعه تاریخی ایران بود، چیز خوبی توش نیست، ولی اینا همچنان میگن برگردیم به ارزش‌های امام، برگردیم به بلند. خب ارزش‌های امام همینه دیگه. یعنی شما اگه نمیدونم سمفونی نهم رو میزنین، مهم نیست که چطوری میزنینش، سمفونی نهمه. حتی اگه یه قسمتش رو حذف بکنین، اگه شما هملت بازی میکنین، خب دارین هملت بازی میکنین، نمیتونین رومئو و جولیت با بازی بکنین. این چیزیست که اینا نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن، فکر برم میفهمن ولی نمیخوان واقعا روشن بیاره که بیان بگم آقا این رژیم اصلاح‌پذیر نیست، باید ازش بگذاریم و اینجوری هم باید ازش بگذاریم. به نظر من این کارا رو بکنیم، تا حالا همچی چیزی نیست. بنابراین بدون یک برنامه شفاف و روشن، بدون پشتیبانی توده‌ای، بدون پشتیبانی مردمی، آقای خاتمی یا هر کسی دیگه، ممکنه آدمای خوبی باشن، میدونی من قاضی مردم نیستم، ممکنه حسنیت داشته باشن، ممکنه فقط دنبال جاه طلبی سیاسی نباشن، ممکنه حتی دلسوز ایران باشه، ولی راه موفقیت در دنیای سیاست، من اینو به عنوان یه ناظر زندگی سیاسی خیلی کشورها در نمیدونم چندین دهه گذشته میتونم بگم، هیچ وقت موفق نمیشه، اینو حتما مطمئن باشه. بله ببینید، خب بالا من ببینید در چندین سفر به عنوان خبرنگار همراه شاه بودم، در سفرهای آذربایجان، بوشهر، فارس و یکی دو جای دیگه، هم در داخل هم در خارج. این اصلا یه محیط دیگه بود، برای اینکه شایعه میرفت وسط مردم، مثلا در بوشهر رفت وسط مردم نشست برای چایی آوردن، آدم فکر میکرد که خب ممکنه همین الان مصمومش بکنن، میدون چایی که دارن میدون، ولی اصلا انگار نه انگار، برای که یه ایران دیگه بود، نمیخوام بگم بهشت بود، یه ایران دیگه بود که ما امنیت داشتیم، ما آزادی داشتیم، چون بدون امنیت آزادی نیست، بدون آزادی هم امنیت نیست، آزادی های اجتماعی داشتیم، آزادی های فرهنگی داشتیم، حالا آزادی های سیاسی میگن کم بود، خیلی خوب که اونم میدونی به خاطر این بود که مخالفان رژیم دست به اسلحه برده بودن و کار فعالیت سیاسی نمی کردن، می گفتن تنها راه رهایی جنگ مسلحان است. یعنی بنابراین خب اگه تنها راه رهایی جنگ مسلحان است، اون طرف هم از خودش دفاع می کن. بنابراین اصلا این یه ایران دیگه بود و متاسفانه الان ما با چیزی به اسم جمهوری اسلامی روبرو هستیم که نه تنها آقای خامنه‌ای، هیچ کدوم از رهبرانشون واقعا پایگاه مردمی دیگه ندارن و نمیتونن در میان مردم خودشون رو امن حفظ بکنن.